سرشش بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا و ایران درباره بحران عراق گفتگو نمی‌کنند. باراک اوباما می‌گوید آمریکا نیروی نظامی به عراق اعزام نخواهد کرد. در دومین روز مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل، هلند با نتیجه پرگل 5-1 تیم اسپانیا را شکست داد. روز جمعه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت همکنون واشنگتن و تهران درباره بحران عراق گفتگو نمی‌کنند. ماری هارف تأکید کرد که آمریکا پیش از این هم گفته است که تمام همسایه‌های عراق از جمله ایران نباید کاری کنند که به بی‌ثباتی عراق دامن بزند و باید از تلاش برای گسترش هر گونه تنش فرقه‌ای خودداری کنند. ماری هارف تأکید کرده است که در مذاکرات هفته گذشته میان ایران و آمریکا تنها مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران مطرح شده است. باراک اوباما میگوید آمریکا نیروی نظامی به عراق اعزام نخواهد کرد، ولی در عین حال تأکید کرد که در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای مقابله با شبه نظامیان اسلامگرا در عراق است. آقای اوباما تأکید کرد که اتخاذ تصمیم درباره عراق چند روز طول خواهد کشید. آقای اوباما گفت آمریکا به سهم خود تلاش خواهد کرد، ولی در نهایت این عراق است که به عنوان یک کشور مستقل باید مشکلاتش را حل کند. در روز دوم رقابت‌های جام جهانی فوتبال برزیل، روز جمعه تیم‌های هلند و اسپانیا به مسافه یکدیگر رفتند و تیم هلند توانست با نتیجه 5-1 تیم اسپانیا قهرمان پیشین جام جهانی را شکست دهد. این سنگین‌ترین شکست تیم اسپانیا در مسابقات جام جهانی فوتبال در بیش از 60 سال گذشته محسوب می‌شود. اسپانیا و هلند 4 سال قبل در سال 2010 میلادی در فینال جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی در برابر یکدیگر قرار گرفتند که در آن بازی اسپانیا توانست با شکست هلند جام قهرمانی را از آن خود کند. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین الملل با اشاره به وقایع چند روز گذشته عراق میگوید اگر کشورهای دیگر از دخالت در امور کشورهای منطقه اجتناب کنند مسائل آسان‌تر حل می‌شود. آقای ولایتی روز جمعه در دیدار با نماینده آلمان در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران گفت جمهوری اسلامی از وضعیتی که در عراق پیش آمده نگران است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم روز گذشته در تماسی تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت که ایران تمام تلاش خود را در سطح بین المللی و منطقه‌ای برای مقابله با تروریست ها به کار خواهد برد. مجید دوری زندانی سیاسی عقیدتی با پایان یافتن حکم 5 سال زندان در تبعید روز پنجشنبه از زندان کارون اهواز آزاد شد. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، مجید دوری دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی پس از بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 بازداشت شد. این فعال دانشجویی در دادگاه بدوی به اتهاماتی همچون محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی به 11 سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 5 سال کاهش یافت. شرکت استخراج الماس موسوم به پترا کولینان اعلام کرد که در یکی از معادن این شرکت در آفریقای جنوبی الماسی آبی رنگ به وزن تقریبی 122 قیراط پیدا شده است. الماس آبی رنگ یکی از کمیابترین سنگ‌های با ارزش در طبیعت به شمار می‌رود و شرکت پترا می‌گوید معدن کولینان در آفریقای جنوبی بزرگترین منبع این سنگ قیمتی در جهان است. بزرگترین سنگ الماس جهان در سال 1905 میلادی به وزن تقریبی 3100 قیراط پیدا شد. از این سنگ الماس بی‌نظیر در جواهرات سلطنتی بریتانیا استفاده شده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه که هفته همکارم فهیمه خضرای حیدری در مورد آخرین اخبار و حوادث مربوط به جامعه در ایران برای شما تهیه میکنه. اما قبل از شنیدن این برنامه در ضمن اشاره میکنم که اگر اخبار آخرین اخبار رو میخواید میتونید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. جامعه
یک غروب جمعه دیگر با رادیو فردا با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید. من فهیمه خضرحیدری هستم، در این برنامه با شما همراه خواهم بود و نگاهی میکنیم به خرید و فروش کودکان در تهران. به خاطر بشقاب غذای گرم، به خاطر سقفی برای یک شب، به خاطر یک کف دست نان، به خاطر اجاره خانه این ماه، به خاطر چند اسکناس مچاله و بیقدر شده که از ته تاریکی های جیب یک غریبه بیرون می آید. شاید هم به خاطر هیچ کدام از اینها نباشد. شاید به خاطر یک بار رها شدن از خماری، به خاطر مواد مخدری که ساعتی جان خرابی را آباد می کند شاید. با یک دست فرزندتان را می دهید و با دستی دیگر یکی از اینها را می گیرید. کاری که می کنید آنقدر تکان دهنده است که هیچ کس فرصت نمی کند ببیند و بپرسد چرا و به خاطر چه. شما شهروند فراموش شده ی ته دروازه غار تهران، حالا ناگهان موضوع خبرهای جهان می شوید. موضوع سرزنش و جنجال خبری، مسبب بی سامانی وضعیت تمام کودکان کار شهر بزرگ حتی. شما شهروند فراموش شده ی ته دروازه غار، اما چه شد؟ از کجا آمدید و به کجا رسیدید که فرزند خودتان را با دست خودتان فروختید؟ قاسم از بچه های لب خط است. لب خط را همه دروازه غاری ها می شناسند. لب خط پر است از حیات های بزرگ و خانه های قدیمی فرسوده و پر جمعیت. خانواده ها گروه گروه و کنار هم زندگی می کنند. کوچه و حیات ها بیش از هر چیز پر از بچه است و هر بچه می تواند سرمایه و درآمدی باشد برای خانه شلوغ بی سفره و بی نان. قاسم در همین فضا زندگی و از کودکی کار کرده و بزرگ شده. از او میپرسم آیا در جایی که زندگی میکند تا به حال شاهد فروش یا اجاره دادن کودکان بوده است؟
بله، دیدم. دروازه ها دیدم. من زن پول نداشته و پول بیمارستان بچه‌ش بده یا پول خرجی بچه‌ش نداشته و بچه‌ش گرفته فروخته. با همین پول بیمارستانش اینا باز خرجی خودش پول نداشته پول بچه‌ش فروخته. نمیدونم یه کار درسته کار درست نیست.
قاسم به نظرت اصلا میشه که یه آدم بچه خودشو بفروشه؟
میشه، بله. پول خونه چی نهارم و خونه آره میشه بچه هاشو بفروشه.
یعنی تو خودت ممکن اگه بچه داشته باشی چنین کاری بکنی؟
آره چنین میکنم. میکنم دیگه خرجی خوب پول ندارم. میره یه بشی به مادر خوب که چیش خوب بشه. به یه جایی میرسه. میانم بالکشه هست. بعضی بچه ها بیارن خارج. بعضی بچه ها بیارن خونه پیش خودش نیمیدن. یه بچه خواهر من بیشتیه. یه با یه دفعه دیگه. اون داشته میبونه خارج رفتن ده مرد گرفتن بچه رو. میبوننش میاند یه خوشوخ بشه.
خب به نظرتون وقتی بچه خوشحاله با این کار راضیه؟
نه با بچه خوش راضیه. بچه مجبوری میره. مجبورن میره.
پدر و مادر با این پول چه کار میکنن قاسم؟
یا میکشن یا میرن پول غذا این چیزا. همین چیزا از یه مواد میگیرم میکشن.
تو جایی رو میشناسی الان که کسی بتونه بره بچه اجاره کنه؟
اجاره تو فامیلا آره. فامیلا میشه اجاره کرد. از ساعت 12 میبرن تا ساعت 1 شب میسام بهشون میدن. اجاره تو همشون میدن. همین. گلهه میکنن دستفال میفروشن. اسفند دود میکنن. فال میفروشن. تجیش ولی از بالا شرعیه.
چه کسایی این بچه ها رو میبرن؟ اصلا چرا میخرنشون؟
چه پول دارم های دارا؟ نه بچه دار نیستن من میخرم. من کسی دیدم زمان کرده بچه جوی کارت خواب بوده تو خیابون میخوابیدم یه بچه جوی زمان کرده فروخته.
مصطفی حالا مرد جوانیست. او هم کودکیش را در دروازه غار گذرانده. او هم کودک کار بوده، از سن خیلی کم کار کرده در شهر بزرگ و بیرحم.
راستیتش از 8 سالگی من از بال فروشی و چای فروشی و عرضم به حضور تو شربت فروشی اینجور چیزا شروع کردم. هزینه درس و مشق و اینجور چیزا رو بالاخره هم خودم هم برادرم کمک کردم، چون پدرم یه 8-9 سالی هست که مریضی دیابت دارن نمیتونن کار کنن. بالاخره خودم مجبور بودم یا خودم یا برادرم از یه راهی بالاخره از راه حلال به هزینه درس و مشق و خرج خونه و اینجور چیزا رو فراهم کنم.
از اون میپرسم آیا میداند با بچه‌ای که فروخته میشود چه میکنند؟
ازشون میخوان کاری چیزی سر کاری چیزی بفرستنشون، یعنی که سوء استفاده جنسی و یا راه خلافی چیزی اینا رو تربیت کنن که مثلا براشون کارهای خلاف انجام بدن یا خیلی راههای دیگه. بچه‌های شیرخوار رو مثلا اجاره میگیرن باهاشون میرن مثلا تو مترو ها تو این ور اون ور میرن میگن بچه هم فلان ما شام نداریم اینجوری اونجوری. بالاخره از طریق اون یه هزینه میخوان کار کنند اونجا یا هزینه به دست بیارن از طریق این بچه ها. شنیدم که مثلا هر بچه 30 تومن 25 تومن اجاره میگیرن که برن از اینا کار بکشن و به عنوان پسر خودشون معرفی کنن به مردم که مردم یه چیزی بهشون کمک کنن.
از وقتی که گزارش روزنامه اعتماد و پس از آن خبر خبرگزاری ایرنا به نقل از قائم مقام وزیر کار منتشر شد که بله تلخ است اما حقیقت دارد، ناگهان همه نگاه ها بر یک نقطه متمرکز شد: دروازه غار تهران، جایی که در خبرها و گزارشها محل خرید و فروش کودکان کار و کودکان بد سرپرست معرفی شده بود. یک مددکار اجتماعی به روزنامه اعتماد گفت خانه‌ای در دروازه غار تهران سال گذشته کشف شده که 40 تا 50 کودک در آن نگهداری می شدند. کودکان را هر روز صبح دی می بردند و آخر شب باز می گرداندند. همین گزارش می گوید کودکان اینجا در وسط تهران در روز روشن کمی پایین تر از ایستگاه مترو شوش از 100,000 تومان تا 5,000,000 تومان خرید و فروش می شوند. ولی مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فردا کسی است که سالهای طولانی فعالیتش برای کودکان کار و خیابان را به شهادت می‌گیرد و می‌گوید فروش کودکان در محله‌ها و حاشیه‌های فقیر و فراموش شده تهران نه اتفاقی است چندان گسترده و نه البته خبری است تازه. حمید فراهانی، فعال حقوق کودکان در تهران:
سیاست‌هایی که نهادهای رسمی از جمله وزارت کار تعیین می‌کنند عواملی بود که به کار کودک دامن می‌زد و مستقیماً خود همین سازمان‌ها، یعنی مثلا وزارت کار، مسئولیتش رو باید به عهده می‌گرفتن. و عملاً وقتی که می‌بینیم که به این شکل میان و میگن که کودکان کار در این وضعیت دارن به سر می‌برن، من فکر می‌کنم که یه جوری دارن سلب مسئولیت می‌کنن که ما خواهان این نیستیم که کودکان کار بکنن، منتها یک سری در حقیقت باندهایی هستن و یک سری افراد سودجویی هستن که این کار رو دارن میکنن. خب این خبر به شدت احساسات من رو هم جریحه‌دار کرده و من قبلا هم در مواردی شاهد این بودم که کودکانی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار میگیرن و تو این مسئله شکی نیستش که باید حتما پیگیری بشه. منتها زمانی که ما تنها یک بخش قضیه رو میبینیم که از طرف نهادهای رسمی روش تمرکز میشه و بخش‌های دیگر رو میبینیم که به فکرش نیستن، کتمان میکنن، نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که این مسئله هم تبدیل شده به یک ابزار تبلیغاتی برای تبرئه کردن خودشون از سیاست‌هایی که منجر به افزایش فقر در جامعه شد. وگرنه آیا این مسئله اجاره کودکان 4 سال پیش نبوده، 5 سال پیش نبوده، 10 سال پیش نبوده، 4 ماه پیش نبوده و فقط تو این 2-3 ماه اخیر به وجود اومده؟
آقای فراهانی میگوید کودکان در محله‌های فقیر و حاشیه‌نشین پایتخت در معرض انواع خطرها و تجربه‌های ناگوار هستند.
خصوصا محلات حاشیه‌ای به دلیل اینکه از نظر کالبدی شهر دارای امنیتی نیستش که محلات مرکز شهر یا بالای شهر دارن، کودکان در معرض انواع خطرات مختلف هستن. من از نزدیک می‌بینم که افرادی بودن که در ازای تأمین مواد مخدر پدران یا مادران بچه‌ها این رو مطالبه می‌کردن که اون پدر و مادر بچه‌ش رو به اینها برای چند ساعت اجاره بده تا این بچه مواد مخدر جابجا بشه. یا مثلا دیدم که برای تکدیگری یا برای دست فروشی کردن افرادی کودکان رو اجاره می‌کردن. منتها موارد خیلی اندک و شاید به صورت کیس‌های خیلی منفردی بود از همین. یعنی ما هرگز مشاهده نکردیم که یک اقدام سازمان یافته‌ای باشه که تعداد خیلی زیادی از کودکان اجاره داده بشن یا خرید و فروش بشن.
اما بچه شما چند؟ فرزندشان را این شهروندان به چه بهایی حاضرند بفروشند یا اجاره بدهند؟ صحبت از حتی چند صد هم نیست.
یکی دو مورد مربوط بود به این که فقط پدر یا مادر مواد مخدر دریافت میکردن. دو سه مورد هم بود که بچه ها میومدن و برای چند ساعت در کنار یک فرد بزرگتر تو خیابون راه میرفتن و گدایی میکردن و آخر شب یه هزینه‌ای به والدینمون بچه ها پرداخت میشد که هولوش مثلا 20,000 تومان 25,000 تومان بود.
آقای فراهانی از راه حل‌ها میگوید از ریشه ها:
نیاز به این هستش که یک سری حمایت‌های حداقلی برای فرودستان و فقرا فراهم بشه. وقتی که فقر و فشار زندگی از یه حدی میگذره، وقتی که معضل اعتیاد از یه حدی میگذره، افراد ممکنه که برای ادامه حیات فردی خودشون حتی حاضر بشن که کودکانشون رو هم اجاره بدن. فکر می‌کنم که باید یه مقداری از نظر ساختاری مسئله حل بشه تا اینکه صرفاً برخورد پلیسی یا امنیتی بشه. آره مثلا این امکان وجود داره که فردا روزی تو یک محله تهران که چنین اتفاقی داره میفته نیروهای نظامی و پلیس هجوم ببرن و یه سری افراد رو دستگیر بکنن. تجربه این هم بوده، خاک سفید جایی بوده که ویران شده، یک بخشیش محله عتابک جایی بوده که ویران شده. اما آیا این برخورد پلیسی و بگیر و ببند مسئله رو حل کرده؟ اگر به همون محله مراجعه بکنیم میبینیم که تو همون محله دوباره آسیب‌های اجتماعی شکل گرفتن.
از ایستگاه مترو شوش که پیاده شدید فقط کمی پیاده بروید. همه جا کودکان دست فروش و بلور فروش و کارگر را میبینید که بازیچه‌شان سرنگ‌های مصرف شده آلوده گوش و کنار خیابان و کوچه هاست. کودکانی که میفروشند و گاه هم فروخته میشوند. سپاسگزارم که در این غروب جمعه مجله جامعه رادیو فردا را انتخاب کردید. من فهیمه خضر هدایی هستم. با شما خداحافظی می کنم تا فرصتی دیگر. خدا